آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ده ها نفر در انفجارهای بغداد در مقابل سفارتهای ایران و مصر کشته شدند. حامد کرزی همراه فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان با رهبران عشایر در قندهار دیدار کرد. دبیرکل سازمان ملل خشک شدن دریاچه آرال را فاجعه‌ای تکان دهنده خواند. سلام بر شما در یک شنبه شب 15 فروردین ماه، ساعت به وقت ایران 7 شب هست. آزاده اسدی هستم همراه شما بین گزارش‌ها، تحلیل‌ها و گفتگوها در طول یک ساعت برنامه زنده در مجله شامگاهی رادیو فردا. مثل همیشه جزئیات برنامه رو بعد از خبرها می‌شنویم. با محمد زرقومی خبرهای این ساعت رادیو فردا رو مرور می‌کنیم.
انفجار سه خودروی بمب‌گذاری شده در مرکز بغداد، حدود 30 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. در این ارتباط در همین مجله شامگاهی جزئیات بیشتری رو خواهید شنید. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان همراه ژنرال استنلی مک کریستال فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان با رهبران عشایر در قندهار دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها این دیدار به منظور جلب حمایت ریش سفیدان و رهبران قبایل و عشایر پیش از آغاز عملیات وسیع ناتو علیه طالبان در این منطقه انجام می‌شود. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در جریان دیدارش از ازبکستان خشک شدن دریاچه آرال را فاجعه‌ای تکان دهنده توصیف کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد با هلیکوپتر بر فراز این دریاچه در پرواز بود و پس از مشاهده این فاجعه محیط زیستی از رهبران کشورهای آسیایی میانه خواست با همکاری یکدیگر به وضعیت این دریاچه و مشکلات پدید آمده بر اثر خشک شدن آن رسیدگی کنند. دریاچه آرال زمانی چهارمین دریاچه بزرگ آب شیرین جهان بود، اما پس از ایجاد کشتزارهای وسیع پنبه در زمان اتحاد جماهیر شوروی سابق در این منطقه و انحراف مسیر رودخانه ها برای آبیاری آنها، حدود 90% دریاچه خشک شد. دبیر کل سازمان ملل متحد در ادامه سفرش به آسیای میانه وارد ازبکستان شده بود. به گزارش سایت جهان نیوز وابسته به اصولگرایان، بخشی از اموال محسن رفیق دوست به حکم مراجع قضایی توقیف شده است. بر پایه این گزارش، محسن رفیق دوست رئیس سابق بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ایران در شهرستان تبریز از طریق دانشگاه آزاد اسلامی اقدام به تأسیس تعاونی مسکن کرده بود، اما نتوانسته به تعهدات خود عمل کند و با شکایت اعضای تعاونی به موجب حکم مراجع قضایی 1.5 میلیارد تومان از اموال او مصادره و توقیف شده است. دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران میگوید در اعتراض به تصمیم فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا برای حذف تیم دختران ایران از بازی‌های المپیک سنگاپور به خاطر پوشیدن حجاب اعتراض کردند. فیفا در نامه‌ای به رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده که به تیم زیر 15 سال دختران ایران اجازه نداده در بازی‌های المپیک نوجوانان در سنگاپور با حجاب شرکت کنند. قرار بود این تیم به عنوان نماینده آسیا در مسابقات المپیک نوجوانان 2010 میلادی در سنگاپور شرکت کند.
محمد زرقامی مروری داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا و در ادامه مجله شامگاهی ما. خبرنگار ایرانی در ایتالیا همچنان به اتهام قاچاق اسلحه در بازداشت است. جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کند او را آزاد کند و در حال مذاکره است.
ماهی که معصوم نژاد رو توی زندان نگه داشتن، معلومه که دولت ایتالیا روی مواضع خودش کاملا پابرجا هست و قصد نداره در مقابل تهدیدهای دولت ایران کوتاه بیاد.
حمله انتحاری در نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد، ده‌ها کشته و زخمی در انفجارهای امروز عراق.
به فاصله کمی از انفجار در مقابل سفارت ایران، دود فراوانی خیابان را پوشانده و مجروحان بر روی زمین افتادند.
جمشید مشایخی بازیگر سینمای ایران در سوگ همکارش رضا کرم‌رضایی است و درباره او با رادیو فردا صحبت می‌کند.
تصویب این کار کرده بدون ادعا و هنرمند فرهیخته و بزرگی بود.
همه اینها همراه با اخبار مربوط به پرونده هسته‌ای ایران و خبرهای ورزشی خواهد بود. البته مجله صدای دیگر، مجله زنان رادیو فردا را هم در بخش دوم مجله امشب خواهید شنید که درباره مشکلات زنان خواهد بود و حرفهای شادی سعد حقوقدان و فعال حقوق بشر.
که رفتم دکتر سانگرفت کرد و من گفتش که بچه دختر و من اون موقع یعنی واقعا یه حالت شوک به من دست اومد. من دلیلش این بوده که اصلا دلم نمیخواسته که توی همچین جامعه دختر داشته باشم.
با ما باشید تا 55 دقیقه دیگه در طول مجله شامگاهی رادیو فردا. سفارت جمهوری اسلامی ایران همونطور که در خبرها شنیدید در بغداد امروز هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت. این انفجار و دو انفجار دیگه که در نزدیکی مقرهای دیپلماتیک دیگر کشورها اتفاق افتاده ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته. جزئیات بیشتر از مینا بهارمست.
بغداد بار دیگر شاهد چندین عملیات انتحاری بود. دو خودروی بمب‌گذاری شده به طور همزمان در منطقه المنصور در غرب بغداد منفجر شدند و لحظاتی بعد انفجار یک خودروی دیگر در نزدیکی سفارت ایران در مرکز شهر ساختمان‌های اطراف را لرزاند. تصاویر زنده تلویزیونی نشان می‌داد که به فاصله کمی از انفجار در مقابل سفارت ایران دود فراوانی خیابان را پوشانده و مجروحان بر روی زمین افتادند. نیروهای پلیس نیز تلاش می‌کردند که زخمی شدگان را به بیمارستان منتقل کنند. یک سخنگوی نیروهای امنیتی عراق به خبرگزاری فرانسه گفته است حملات صورت گرفته همگی انتحاری و هدف آنها سفارت‌های ایران و مصر بودند. مشاور مطبوعاتی سفارت ایران در بغداد از وارد آمدن خسارات شدید به ساختمان این سفارتخانه و خرد شدن شیشه های آن خبر داده، ولی گفته است که به کارکنان سفارت هیچ آسیبی وارد نشده است. به گفته مسئولان سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد، اینکه هدف از انفجار سفارت ایران بوده روشن نیست و آنها در حال بررسی موضوع هستند. مقام‌های عراقی پیشتر هشدار داده بودند که به دنبال بالا گرفتن تنش‌ها بر سر نتیجه انتخابات پارلمانی اخیر این کشور، احتمال تشدید خشونت‌ها وجود دارد. هیچ حزب و ائتلافی نتوانسته از اکثریت آرا را در این انتخابات از آن خود کند، ولی ائتلاف العراقیه به رهبری عیاد علاوی توانست دو کرسی بیشتر از رقیب خود ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی به دست آورد و به عنوان پیروز انتخابات معرفی شود.
مینا بهارمس گزارش می‌داد درباره انفجارهای امروز در بغداد. اما در ادامه نگاهی داریم به وضعیت پرونده هسته‌ای ایران. مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران سعید جلیلی که از پنجشنبه به چین سفر کرده میگوید ایران و چین در مذاکرات پکن بر این موضوع توافق دارند که تحریم‌ها خاصیت خودشون را از دست دادند. بعضی از دیپلمات‌ها هم میگویند روسیه و چین از اینکه ایران طرح مبادله اورانیوم با سوخت هسته‌ای را که از سوی آژانس پیشنهاد شده نپذیرفته خوشنود نیستند. کیان معنوی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، سعید جلیلی در پی گفتگو با مقامات چینی به خبرنگاران گفت ابزارهایی مانند تحریم‌ها دیگر مؤثر نیست. وی در پاسخ به این پرسش که با همه اینها اگر چین با اعمال تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران موافقت کند چه خواهد شد گفت چینی‌ها باید به این پرسش پاسخ دهند. ایالات متحده پیشتر اعلام کرده است که کشورهای پنج به علاوه یک از جمله روسیه و چین با انجام مذاکرات بر سر اعمال دور تازه تحریم‌ها علیه ایران موافق هستند. این در حالی است که چین هنوز ابراز نظر روشنی در این خصوص ارائه نداده است، اما برخی دیپلمات‌ها در این کشور در ماه‌های اخیر در سخنان خود از تحریم‌ها به عنوان یک راه حل غیر بنیادی یاد کردند. به گزارش خبرگزاری شینهوا، خبرگزاری رسمی چین، یانگ جی ای چی وزیر خارجه چین در گفتگو با جلیلی از وی خواهان انعطاف پذیری شده است. سعید جلیلی همچنین گفته است که درست نیست کشورهای غربی از دور تازه تحریم‌ها به عنوان تهدید استفاده کنند که ایران را مجبور کنند پیشنهاد تعویض اورانیوم با سوخت هسته‌ای را که از سوی سازمان ملل پشتیبانی شده است بپذیرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه اکتبر سال گذشته به ایران پیشنهاد داد ایران اورانیوم 3.5% غنی شده خود را به روسیه بدهد و در برابر آن میله‌های سوخت هسته‌ای از فرانسه دریافت کند. این طرح مورد پشتیبانی آمریکا و متحدانش قرار گرفت، اما ایران شرایط مورد نظر خود را برای انجام چنین طرحی مطرح کرد که با مخالفت آژانس و کشورهای طرف معامله روبرو شد. جلیلی روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت این مضحک است که میگویند اگر ما پیشنهاد آنها را نپذیریم ما را تحریم خواهند کرد. وی گفت چنین منطقی از سوی جامعه بین‌المللی قابل پذیرش نیست و مذاکرات تحت فشار عملی نخواهد بود. در تحولی دیگر، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه خبر داد ایران در نیمه نخست سال جدید خورشیدی کار ساخت یک یا دو سایت جدید هسته‌ای را در مناطق مختلف کشور که وی نامی از آنها نبرد آغاز خواهد کرد. در همین حال محمود احمدی نژاد نیز روز شنبه بار دیگر از کشورهای غربی انتقاد کرد و گفت سیاست‌ها و موضع‌گیری‌های آمریکا و متحدانش و تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌ها علیه ایران تنها ایران را قوی‌تر می‌کند.
مذاکرات بین ایران و چین در مورد پرونده هسته‌ای ایران کیان منوی گزارش می‌داد. از پکن به روم می‌ریم. طبق گزارش منابع خبری در ایران، مقامات قضایی ایتالیا در آخرین اظهار نظر خودشون درباره حمید معصومی نژاد، خبرنگار واحد مرکزی خبر صدا و سیما، او را مأمور ارشد وزارت اطلاعات ایران خواندند. حمید معصومی نژاد که سالها به عنوان خبرنگار صدا و سیما در روم مشغول به کار بوده، چند وقت پیش به اتهام قاچاق سلاح در ایتالیا بازداشت شد. در زمینه اتهامات جدید مقامات قضایی ایتالیا به حمید معصومی نژاد، همکارم محمد رضا کاظمی گفتگوی رو با نازنین روناسی، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم روم انجام داده و نخست از او درباره آخرین موضع‌گیری مقامات ایتالیا می‌پرسد.
به مارس گذشته که معصومی نژاد تسکیل شده تا الان شایعات زیادی در مورد این خبرنگار بوده. در درجه اول اون رو در موقع جابجایی اسلحه تسکیل کردن و این اتهام بهش وارد بود، ولی باید در نظر بگیریم که دولت ایتالیا خیلی محافظه‌کارانه در مقابل این قضیه برخورد میکنه با این قضیه. همینطور الان هم با وجود اینکه اتهام جدید رو بهش وارد کردن که افسر وزارت اطلاعات هست، ولی هنوز نه با یقین این رو اعلام میکنن نه اونقدر روش تاکید دارن. هنوز من روی سایت های خبری ایتالیا و روزنامه های خبری خوندم که حتی اتهام وارده جدید هم باید مورد مطالعه قرار بگیره. شخصا جورجو ناپولیتانو رئیس جمهور ایتالیا، حتی بلوسکونی نخست وزیر ایتالیا روی این قضیه شدیدا نظارت دارن و دقیق هستن، چون میدونن که این قضیه میتونه ارتباط ایران با ایتالیا رو خیلی بدتر از این که هست بکنه.
موضع دولت ایتالیا در قبال اتهاماتی که ایران میزنه چیه؟ چون ایران خیلی برصد اعتراض کرد به دستگیری آقای معصومی نژاد و گفت که اصلا چنین اتهاماتی درست نیست و دستگیری آقای معصومی نژاد کلا دلیل سیاسی داره. نظرشون در این باره چیه؟
نکته جالب این هست که خب این یک ماهی که معصومی نژاد رو توی زندان نگه داشتن، معلومه که دولت ایتالیا روی مواضع خودش کاملا پابرجا هست و قصد نداره در مقابل تهدیدهای دولت ایران کوتاه بیاد. این قضیه مهم اول. نکته دیگه، بعد از مطرح شدن اتهام دوم که معصومی نژاد رو مأمور وزارت اطلاعات ایران میدونن، دیروز روی سایت‌های خبری، روی حتی روزنامه رپوبلیکا من خوندم که دولت از حمایت شدید دولت ایران از این خبرنگار خیلی انتقاد کرد و خیلی عامل بگیم تمسخر بود براشون که حالا دولت ایران خبرنگاری رو که مستقیما توی قضیه بوده دستگیر شده در لحظه ارتکاب جرم انقدر حمایت میکنه. و نکته جالب اینه که قشنگ اشاره کردن به اینکه بسیاری از ژورنالیست‌های واقعی ایرانی تو زندان‌های خود ایران زندان هستن و هیچ کس بهشون اشاره‌ای نمی‌کنه و دولت ایران در نهایت بی‌تفاوتی در مقابل اینها برنامه‌ریزی کرده.
گفتین که در لحظه ارتکاب جرم آقای معصومی نژاد دستگیر شده، دقیقاً چه اطلاعات معتبری در این باره وجود داره؟
اطلاعات معتبر که در لحظه انتقال اسلحه بوده روی دستگیری آقای معصومی نژاد و فعلا خبر در همین حده که حتی در موقع دستگیریش نشده بوده که خبرنگار هستش و خبرنگار واحد مرکزی خبر، یعنی به عنوان دو قاچاقچی اسلحه دستگیر میشن و بعد شناسایی میشه که آقای معصومی نژاد خبرنگار واحد مرکزی خبر ایران هست.
و اشاره هم کردیم به اینکه برصد حساسیت دارن مقامات ارشد ایتالیا در این باره، علتش چیه؟ آیا به خاطر روابط اقتصادیش با ایران هست ایتالیا؟
به هر حال ایتالیا همیشه مراقب روابطش با ایران بوده، روابط اقتصادی، روابط سیاسی که با ایران داشته. حتی اتفاقاتی که افتاد، حمله ایرانی‌ها، بسیجی‌ها به سفارت ایتالیا در ایران، با اینکه میتونست خیلی واکنش‌های تندتری رو داشته باشه، دولت ایتالیا خیلی دست به عصا در مقابل دولت ایران پیش میره و این یقیناً به خاطر روابط اقتصادی زیادی هست که این دو دولت با هم دارن. در مورد معصومین نژاد هم همینطور هست. دولت ایتالیا به شدت معتقده که اگر جرم‌هایی که به همدان معصومین نژاد نسبت داده میشه واقعیت داشته باشه، خسارات زیادی رو در طول این چند سال که همدان معصومین نژاد در ایتالیا مشغول فعالیت بوده به دولت ایتالیا، کشور ایتالیا و مردم ایتالیا وارد کرده. و سوی دیگه نه فقط در مورد معصومین نژاد، من فکر می‌کنم در مورد هر متهم دیگه حساسیت‌های زیاد هست. هر سیستم قضایی فکر می‌کنم این حساسیت‌ها رو داره، به این راحتی به کسی جرم نسبت نمیدن و به کسی رو متهم نمی‌کنن. در مورد معصومین نژاد خب قضیه حساس‌تر هم هست، چون بحث مسائل بین‌المللی کشورها پیش میاد.
آیا از تاریخ محاکمش اینا اطلاعاتی در دست هست، منتشر شده چیزی؟
نه هنوز نه، چون در حال اثبات جرائم هستم.
آخرین موضع‌گیری مقامات ایتالیایی در مورد حمید معصومی‌نژاد، خبرنگار صدا و سیمای ایران در روم که در زندان به سر می‌برد. همکارم محمدرضا کاظمی در این مورد با نازنین روناسی صحبت می‌کرد، روزنامه‌نگار مقیم روم. و در ادامه مجله شامگاهی امشب رادیو فردا، اونطور که روح الله حسینیان و چند نماینده اصولگرایی مجلس شورای اسلامی میگن، 100 نماینده مجلس طرحی رو امضا کردن که بر اساس اون قانون بودجه امسال اجرا نشده تغییر میکنه تا نظر دولت برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها برآورده بشه. این نماینده ها دلیل جمع‌آوری امضاها رو تاکید رهبر ایران مبنی بر همکاری دولت با مجلس در اجرای هدفمند کردن یارانه ها عنوان کردند، دلیلی که مخالفان هم بر اون تاکید میکنن. آرش حسن نیاز، رادیو فردا، از آخرین وضعیت قانون بودجه امسال و هدفمند شدن یارانه ها میگوید.
پیش از این هم میشد حد زد که سخنان دو پهلوی آیت الله خامنه ای در مشهد به دردسری تازه برای اقتصاد ایران تبدیل خواهد شد. حالا هم مجلسی ها و هم دولتی ها به استناد آن سخنان یا خواستار رعایت قانون هستند یا تلاش می کنند تا قانون بودجه را پیش از اجرا تغییر دهند. رهبر جمهوری اسلامی ایران در آن سخنرانی از یک سو محمود احمدی نژاد و دیگر مقام های دولتی را که آشکارا از اجرای قانون بودجه سرباز زده بودند به رعایت قانون فراخواند.
دولت بایستی اون چیزی که قانونی است و مراحل قانونی رو گذرانده است اون رو معتبر بدانه، بر طبق او عمل کنه.
اما از سوی دیگر او توصیه کرد تا نمایندگان مجلس که کار تصویب لایحه بودجه را به پایان برده و تکلیف دولت در هدفمند کردن یارانه ها را روشن کرده بودند با دولت همکاری کنند و این چیزی غیر از رعایت قانون از سوی دولت بود.
توصیه می کنم هم به قوه مجریه هم به قوه قضائیه در این مسئله مهم باید با هم همکاری کنند، باید به هم کمک کنند. از یک طرف قضیه نگاه به قوه مجریه است که بار بر دوش قوه مجریه است، دولت بایستی اقدام کند و عمل کند. پس همه دستگاه‌های دیگر از جمله دستگاه قانونگذاری باید کمک کنند به دولت.
روز یکشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نخستین جلسه علنی مجلس در سال 89 با استناد به این سخنان رهبر ایران هم دولت را به رعایت قانون فراخواند و هم از آمادگی مجلس برای همکاری با دولت سخن گفت تا همچنان بلا تکلیفی درباره اجرای قانون بودجه و البته هدفمندی یارانه ها پابرجا بماند.
سخنان حضرت آیت الله خامنه ای دامت برکاته در مشهد مقدس پیرامون اهمیت طرح هدفمند کردن یارانه ها که تأثیر در اصلاح الگوی مصرف نیز دارد، رافع دغدغه ها و خاتمه دهنده به بحث های مطروحه در کشور بود. امیدواریم تأکید ایشان بر اجرای قانون به همه مسئولین کشور به عنوان پایه اصلی حرکت دهه پیشرفت و عدالت مد نظر قرار گیرد و روشن است که توسعه بدون قانون امری پایدار نخواهد بود و عدالت بی قانون امری خود متناقض و مهمل و در واقع بیداد خواهد بود. در همین هم نظرات معظم الله در همکاری قوا با یکدیگر و مدد رسانی قوه مقننه به دولت محترم راهگشا و قطعا مجلس شورای اسلامی این سفارش را در مسیر اجرای قانون مد نظر قرار داده و همراهی صمیمانه با دولت خواهد داشت و در موقع خود پذیرای نظرات و استدلال‌های اصلاحی دولت می باشد.
لاریجانی در حالی از همکاری با دولت سخن گفته که چند نماینده اصولگرای مجلس از تهیه شدن طرحی دو فوریتی در مجلس سخن به میان آوردند که به گفته روح الله حسینیان تا کنون 100 نماینده آن را امضا کردند. بر اساس این طرح دو فوریتی رقم 20,000 میلیارد تومانی مصوب نمایندگان مجلس در بودجه به عنوان درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها به 35,000 میلیارد تومان افزایش می‌یابد که با پیشنهاد اولیه دولت که همچنان بر آن مصر است فقط 5,000 میلیارد تومان فاصله دارد. اما مطرح شدن این طرح دو فوریتی از سوی نمایندگان حامی دولت با مخالفت نمایندگان دیگر مجلس همچون احمد توکلی و الیاس نادران روبرو شده است که احمد توکلی آن را نوعی لجاجت با یک نظر قطعی خوانده است و الیاس نادران گفته است که دولت بداند که با فشار سیاسی نمی شود یک بحث کارشناسی را پیش ببرد. اما به نظر می رسد تمام این استدلال ها و مخالفت ها و موافقت ها تا جایی ادامه خواهد یافت که معلوم شود نظر رهبر ایران چیست. اظهار نظر قطعی و روشن آیت الله خامنه ای درباره تغییر تعرفه واردات خودرو در قانون بودجه امسال کمتر بحثی را برانگیخته و موافقان کاهش تعرفه واردات خودرو در مجلس این روزها ترجیح می دهند سکوت کنند. علی لاریجانی رئیس مجلس نیز ترجیح داده تا در این مورد به جای دفاع از برایند نظر نمایندگان مجلس در رساندن تعرفه واردات خودرو از 90% به 70% این چنین به استقبال سخنان رهبر برود.
مجلس شورای اسلامی این توصیه خیرخواهانه را ارج می نهد و پیش قدم در بازنگری و ساماندهی این امر خواهد بود.
با این حساب دست کم یکی از بندهای قانون بودجه امسال در آستانه اجرا معلق شده است. تا اینجای کار امیدواری دولت به تغییر قانون بودجه و البته جدی بودن تهدید رئیس دولت به اجرا نکردن این قانون افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین و گازوئیل را تا آغاز تابستان به عقب انداخته است تا شاید در این میان فرجی حاصل شود.
آرش حسنی از آخرین وضعیت قانون بودجه امسال و هدفمند شدن یارانه‌ها گزارش می‌داد. و یک گفتگو در ادامه مجله امشب. رضا کرم‌رضایی چهره آشنای نمایش و سینمای ایران در 73 سالگی درگذشت. آقای کرم‌رضایی از مدت‌ها پیش در بستر بیماری به سر می‌برد و شنبه 14 فروردین ماه در پی بستری شدن در بیمارستان مهر درگذشت. رضا کرم‌رضایی کار سینمایی خودش رو در سال 1349 با حضور در فیلم تجاوز ساخته حمید مصداقی شروع کرده بود. محمد زرقامی درباره این هنرمند با جمشید مشایخی چهره سرشناس سینما ایران گفتگو کرده. آقای مشایخی در تعدادی از فیلم‌ها با رضا کرم‌رضایی همبازی بوده.
من تحصیت میگم به همه هنرمندان، هنردوستان، به ویژه خانواده ایشون که واقعا متاسف و متاسرم. ایشون تحصیلات چه تو آلمان انجام داد و اونجا یه تصادف بسیار سختی داشت که به خیر گذشت. به هر تقدیر عمل شد و بعدم بعد از خاتمه تحصیلاتش به ایران اومد تو اداره اتحاد. ایشون یک هنرمند تحصیل کرده و با اخلاق بود، هیچ وقت حاشیه نداشت، آدمی بود فقط به کارش، به حرفش فکر میکرد. و من افتخار میکنم که در چند کار در خدمت ایشون بودم و لحظاتی هم که با ایشون بودم برای من بسیار بسیار جذاب و دلچسب بود. و یکی از خاطراتی که دارم این که فکرم 2 نیم پیش بود که قرار بود به ایشون و آقای جمشید لایق جایزه بدن، یک تجدیدی ازشون بشه و یادم که ازشون وقتی پرسیدن که مایلی که این لوح تقدیر رو کی بیاد به تو بده، گفتش جمشید. منو گفت افتخار رو به من داد که این لوح تقدیر رو تقدیمشون بکنه.
آقای مشایخی با توجه به اینکه ایشون هم در سینما حضور داشتن هم در تئاتر، ویژگی بازیگری ایشون از نظر شما چی بود؟
ایشون اون ذره اولیه رو در وجودش داشت، بعدم تحصیل این کارو کرد بدون ادعا و هنرمند فرهیخته و بزرگی بود. بازیگری بود که بازیش به دل می نشست.
یعنی همه قبول داشتن ایشونو به عنوان یه بازیگر توانا. من وقتی تو محصلم با ایشون کار می‌کردم، اول هر دو توی اتاق تو هتل می‌خوابیدیم، با هم بحث می‌کردیم، من لذت می‌بردم از تفکر ایشون، احساس ایشون. و من فکر کنم مثلا ایرونی‌ها بیشتر اون مکتب استانیستافسکی رو قبول دارن، اون مکتب احساسی رو، برای اینکه با روحیه ما بیشتر سازگاره. بعضی‌ها استاد من بود و بی‌نهایت ناراحتم از اینکه از دنیا رفته.
یک مسئله ای که در بازیگری آقای کرم‌رضایی به چشم می‌خوره، آقای مشایخی، اینه که در یک دوره ایشون نوعی طنز رو در سینمای ایران بازی می‌کرد. حتی مثلا در ماه عسل هم شما این رو می‌تونید ببینید در محلل و و حتی در کندو. اما در بعد از انقلاب یه مقدار شیوه بازیگریشون به ظاهر تغییر کرد. آیا این به خاطر تغییر فضای سینمای ایران بود؟
خب بله. بازیگری ایشون در هر دو این مسئله که فرمودین صاحب ذوق و معرفت بود، هم میتونست طنز بازی کنه، هم میشد کارهای جدی. ولی طنز ایشون واقعا یه طنز ویژه‌ای بود. یعنی من ایشون رو در کار طنز جزء هنرمندان بزرگ من بکت میدونم. یعنی بدون که ادا در بیاره، بدون که حرکت اضافه انجام بده، لحظاتی داشت که ایجاد خنده میکرد و بسیار زیبا بود کارشون.
این طنز رو شخصیت خودشون هم بود یا نه این طنز فقط روی پرده و روی صحنه حضور داشت؟
در نشست و برخاست هم یه طنز خاصی ایشون داشت. آدم بود که نمیواد بیشتر جدی باشه تا آدمو خسته بکنه. در عین جدی بودن بعضی وقتا حرفایی هم میزد که جذاب و دلنشین بود.
خاطره شما دارید از فیلم هایی که با ایشون فعالیت کردید چه سالهای قبل از انقلاب؟
خاطره تو ماه عسل با ایشون بیشتر، برای اینکه ما توی یه اتاق بودیم تو هتل، اون یک ماه شاید نم چه روزی که مشغول بازی بودیم، من دائم با ایشون بودم. و
اتفاقا اون فیلم پرستاره ای هم بود، آقای مشایخی.
بله.
و اینکه حضور مثلا آقای کرم‌رضایی که به هر حال یک چهره آکادمیک بودن در کنار ستاره هایی مثل بهروز وثوقی، مثل گوگوش، این چگونه بود؟
کرم‌رضایی اصلا کاری به این مسائل نداشت. یعنی یه آدم بزرگی بود، آدمی بود که کارشو میکرد، کاری نداشت که با کی داره کار میکنه. یعنی برعکس بعضی آدما که ادعایی دارن منم میزنن، ایشون ما بود، ایشون کارو دوست داشت، ایشون نمیخواست فقط کار خودش خوب باشه، دلش بود اون کسی هم که با او در رابطه است و بازیگری، اونم کارش خوب باشه.
در میون فیلم های رضا کرم‌رضایی اگه بخواین انتخاب کنید بهترین فیلمش رو، به نظر شما بهترین فیلم آقای کرم‌رضایی کدوم میتونه باشه؟
خب یکی همین ما اصل بود، یه فیلم هم بود که با آقای گله کار کرد که جایزه هم گرفت ایشون.
قندو که جایزه نقش مکمل رو گرفت.
بله.
از فستیوال بین المللی فیلم تهران اگه اشتباه نکنم.
بله. حالا من با اون جایزه کار ندارم، ایشون شاید بیشتر از اینا باید حق داشت جایزه بگیره. بعد من استفاده میکنم، ولی در هر دو این کارش بی‌نهایت عالی بود. در کارهای بعدیش هم همینجور بوده، ولی این دوتا رو من به اصلی بیشتر روش تکیه میکنم.
جمشید مشایخی، بازیگر سینمای ایران، درباره دوست و همکارش میگفت، رضا کرم‌رضایی، که روز گذشته درگذشت. و در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا مروری داریم بر خبرهای ورزشی امشب با فریبرز غریب.
دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران با ارسال نامه‌ای به 5 نهاد بین المللی ورزشی خواستار پیگیری و تجدید نظر در تصمیم فیفا مبنی بر حذف تیم فوتبال دختران ایران از المپیک نوجوانان سنگاپور شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهرام افشارزاده با ارسال نامه‌ای به فدراسیون جهانی فوتبال، کمیته بین المللی المپیک، شورای المپیک آسیا، اتحادیه جهانی کمیته های المپیک و کنفدراسیون فوتبال آسیا ضمن اعتراض به حذف ایران از المپیک نوجوانان 2010 سنگاپور خواستار تجدید نظر از سوی مسئولان این ارگان ها شد. فدراسیون جهانی فوتبال هفته گذشته اعلام کرد طبق بند 4 قانون فیفا، حضور دختران فوتبالیست ایرانی با حجاب و پوشش اسلامی در بازی‌های بین‌المللی و جهانی ممنوع است و به این دلیل تیم فوتبال دختران ایران نمی‌تواند در بازی‌های المپیک سنگاپور شرکت کند. ستاد مبارزه با دوپینگ ایران در سال 1388 از 663 ورزشکار در رشته‌های مختلف نمونه‌گیری کرد که 19 ورزشکار به دلیل مثبت اعلام شدن آزمایش و امتناع از دادن آزمایش هر کدام به محرومیت‌هایی محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، احتمال اینکه تعداد ورزشکاران متخلف دوپینگی در سال 88 بیشتر شود وجود دارد، چرا که نتیجه مربوط به 80 نمونه آزمایش ارسال شده به آزمایشگاه کلن آلمان هنوز اعلام نشده است. در سال 1388 ورزش وزنه‌برداری ایران سال پرماجرا و خبرسازی را در دوپینگ سپری کرد. 4 وزنه‌بردار ملی پوش دچار محرومیت‌های مادام العمر شدند و فدراسیون وزنه‌برداری ایران نیز از سوی فدراسیون جهانی به پرداخت 500 هزار دلار جریمه نقدی محکوم شد. هفته سیوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران امروز پیگیری می‌شود که در چند مسابقه مهم دیدار سپاهان با استیلازین، زوباهن با پیکان و استقلال تهران با سبای قم بر دستور کار است. روز گذشته در آغاز هفته سیوم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با 2 گل در برابر سایپا مغلوب شد. و فدراسیون فوتبال ایران آمادگی خود برای شرکت تیم ملی این کشور در تورنمنت 4 جانبه دبی که اواخر اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می شود را اعلام کرد. این تورنمنت از سوی فدراسیون فوتبال امارات برای آمادگی تیم ملی این کشور در مسابقات جام ملت‌های آسیا برنامه ریزی شده و تا کنون تیم ملی فوتبال کره جنوبی آمادگی خود را برای شرکت در این بازی‌ها اعلام کرده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا. ساعت 19:30 به وقت ایران هست، یک شنبه 15 فروردین. با ما باشید در نیمه دوم مجله شامگاهی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در نیمه دوم مجله امشب رادیو فردا مثل همیشه در یک شنبه شب هاست مجله صدای دیگر رو خواهید شنید که صدای زنان هست و البته قبل از اون مثل همیشه خبرها. بهروز کارونی مروری خواهد داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا.
انفجار 3 خودروی بمبگذاری شده در مرکز بغداد حدود 30 کشته و بیش از 200 زخمی بر جای گذاشته است. به گفته حسن کاظمی قمی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد، یکی از بمب‌ها به مراجعان به سفارت ایران و محافظان عراقی اصابت کرد، اما هیچ یک از کارمندان سفارت آسیب ندیدند. خبرگزاری فارس نیز به نقل از کاظم شیخ فروتن، کاردار سفارت ایران در بغداد، نوشت یک خودروی بمبگذاری شده در جلوی در ورودی به خیابان سفارت منفجر شد که خسارات سنگینی را به ساختمان سفارت و اقامتگاه سفیر وارد آورد، اما به کارمندان آسیبی نرسیده است. وزارت خارجه مصر نیز در قاهره در بیانیه‌ای گفت که کارمندان این سفارتخانه در بغداد آسیبی ندیدند. بمب سومی هم در نزدیکی اقامتگاه سفیر آلمان منفجر شد. این بمب‌ها در منطقه منصور در غرب بغداد منفجر شدند. بسیاری از سفارتخانه‌های خارجی در این منطقه واقع هستند. ابوالفضل عابدینی نصر، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، در دادگاه انقلاب اهواز به 11 سال حبس محکوم شده است. سایت گزارشگران حقوق بشر هرانا میگوید این روزنامه‌نگار و از مسئولین سابق مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به اتهام‌های ارتباط با دول متخاصم، عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و تبلیغ علیه این نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های بیگانه در مجموع به 11 سال حبس محکوم شده است. دبیرکل کمیته ملی المپیک ایران میگوید در اعتراض به تصمیم فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا برای حذف تیم دختران ایران از بازی‌های المپیک سنگاپور به خاطر پوشیدن حجاب اعتراض کرده است. فیفا در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده که به تیم زیر 15 سال دختران ایران اجازه داده نمی‌شود که در بازی‌های المپیک نوجوانان در سنگاپور با حجاب شرکت کنند. قرار بود این تیم به عنوان نماینده آسیا در مسابقات المپیک نوجوانان 2010 در سنگاپور شرکت کند. به دستور علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، حسین شیخ الاسلام، مدیر کل امور بین الملل مجلس شورای اسلامی، جانشین علی اکبر محتشمی پور، دبیرکل دبیرخانه حمایت از انتفاضه فلسطین در مجلس شورای اسلامی شد. خبرگزاری مجلس شورای اسلامی میگوید حکم حسین شیخ الاسلام در 7 فروردین امسال از سوی رئیس مجلس صادر شده است. علی اکبر محتشمی پور، رئیس کمیته صیانت از آرای ستاد انتخابات میرحسین موسوی، در انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد ماه گذشته بود. او از حامیان سرسخت انتفاضه فلسطینی ها نیز به شمار می رود. به گزارش سایت جهان نیوز، وابسته به اصولگرایان، بخشی از اموال محسن رفیق دوست به حکم مراجع قضایی توقیف شده است. بر پایه این گزارش، محسن رفیق دوست رئیس سابق بنیاد مستضعفان در شهرستان تبریز از طریق دانشگاه آزاد اسلامی اقدام به تأسیس تعاونی مسکن کرده بود، اما نتوانست به تعهدات خود عمل کند و با شکایت اعضای تعاونی به موجب حکم مراجع قضایی 1.5 میلیارد تومان از اموال او مصادره و توقیف شد.
بهروز کارونی بود که مروری داشت بر خبرهای این سطح رادیو فردا. ما در ادامه مجله امشب در برنامه این هفته صدای دیگر درخواست زهرا رهنورد برای آزادی زنان زندانی سیاسی آغازگر برنامه خواهد بود. زنان در کفن، فیلمی که جایزه پروانه طلایی حقوق بشر رو برای شادی سعد برمغان آورده، موضوع دیگه‌ای هست که در این مجله به اون پرداخته میشه. یکی از ساکنان شهر مشهد هم در مورد وضعیت صیغه در این شهر میگه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به 81مین برنامه از سری برنامه‌های هفتگی صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مژ در 25 دقیقه آینده میزبان شما خواهم. در بهار اغلب شکارچیان پرنده ها را صید نمی کنند. در بهار پرنده داران نیز پنجره قفس ها را باز می کنند تا در باغ بلبلانه چهچهه بزنند. این بخشی از نوشته اخیر خانم زهرا رهنورد، نویسنده، هنرمند و استاد دانشگاه است که در وبسایت کلمه منتشر شده است. زهرا رهنورد که در سال 88 بیش از همه عمر اجتماعی و هنری خود سیاست ورزید، در بهارانه سال 89 خود آزادی خواهی، دموکراسی طلبی و ترتیبات قانونی را سه شاخصه اصلی جامعه ایران در 100 سال گذشته دانسته است و زنان ایرانی را نیز مظهر رأفت و محبت. به نوشته زهرا رهنورد، در سرزمین باستانی ایران تندیس الهه‌ها و مادرها نه تنها نماد پرستش و باروری است، بلکه سمبل احترام عمیق تاریخی این سرزمین کهن به زنان بوده است. خانم رهنورد همچنین به قرآن اشاره کرده است که یک سوره را به طور مشخص به زنان اختصاص داده. این استاد دانشگاه سپس زنان زندانی جنبش سبز ایران را به عنوان نمونه ای از سلحشوری و استقامت زنان ایرانی معرفی کرده است. خانم زهرا رهنورد سپس این پرسش را مطرح کرده است که آیا حاکمیت می‌خواهد با این همه بدعت در ستم و سرکوب و بی‌احترامی به زنان تمامی رهنمودهای قرآنی و سرافرازی‌های تاریخی ملت ایران را نادیده بگیرد؟ اشاره او به زنان فعال حقوق زنان و فعالان حقوق بشری است که در ماه‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شدند و تعدادی از آنها همچنان در زندان‌های جمهوری اسلامی بلا تکلیف نگهداری می‌شوند. بهاره هدایت یکی از این بازداشت شدگان است، او که با عنوان عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت از 9 دی ماه سال 88 در بازداشت به سر می‌برد، هنوز هیچ پرونده‌ای ندارد. هنگام شهیدی، لاله حسنپور، مریم زیا، آلیه اقدام دوست، سمیه فرید از جمله 10 زن فعالی بودند که نوروز 89 را پشت دیوارهای بلند زندان اوین گذراندند. زهرا رهنورد بهاریه خود را با این قسم به پایان رسانده است که قسم به بهار که این زندانیان آزادگانند.
به دستی که شلاق مرگه، به چشمی که فصل تگرگه، به پرونده زرد پاییز که برگه که برگه همش برگه. به اعدام بارون بگونم، به تقدیر گریون بگونم، به این سال و ماه شکسته، به این سقف ویرون بگونم. به رسمی که سر زندگی نیست، به فصلی که بارندگی نیست، به تاریخ تلخی که توش زندگی نیست. به رسمی که سر زندگی نیست، به فصلی که بارندگی نیست، به تاریخ تلخی که توش زندگی نیست.
بعد از لاله طلایی حقوق بشر هلند، این بار نوبت به پروانه طلایی است که بر دوش شادی صدر بنشیند. شادی صدر حقوقدان و فعال حقوق بشر ایرانی است که 4مین جایزه خود را در سالهای 2009 و 2010 کسب می‌کند. شادی صدر که پس از تحمل 11 روز بازداشت در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری اکنون در آلمان زندگی می‌کند، جایزه 5000 یورویی پروانه طلایی را به دلیل نمایش امیدبخش‌ترین و با ابهت‌ترین فعالیت در فیلم زنان در کفن دریافت کرده است. زنان در کفن فیلم مستند ساخته مشترک محمد رضا کاظمی و فریده حائری نژاد است. این مستند تلاش‌های چند فعال حقوق زنان در تهران و به ویژه شادی صدر را در کمپین قانون بی‌سنگسار را به تصویر کشیده است. شادی صدر از مؤسسان کمپین قانون بی‌سنگسار در ایران است که این کمپین از سال 1385 برای لغو قانون سنگسار و دفاع از متهمان به سنگسار تلاش می‌کرد که البته فعالیت آن در سال‌های گذشته توسط جمهوری اسلامی ایران ممنوع شد. محمد رضا کاظمی یکی از کارگردانان این فیلم مستند با ما خواهد بود.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
محمد رضا کاظمی، به نظر میرسه که آخرین جایزه‌ای که خانم شادی صدر دریافت کردن به خاطر فیلمیه که یکی از کارگردانانش شما بودید. برای ما میگید که فیلمی که شما کار کردید چی بود و به چه موضوعی در حوزه مسائل زنان میپرداخت؟
این فیلم در مورد سازمان غیردولتی هست به نام راهی که خانم صدر و همکارانشون تأسیس کرده بودن چند سال پیش در دوره آقای خاتمی. اینها ظاهراً تونسته بودن مجوز بگیرن و این سازمان غیردولتی یا NGO رو تأسیس کنن. فعالیتشون هم روی مبارزه با قوانین زنستیز یا تبعیض‌آمیز در قبال زنان در ایران بود. مشخصاً سعی می‌کردن که زنهایی که تو ایران در دادگاه به اعدام محکوم شدن یا به سنگسار به خصوص محکوم شدن رو نجات بدن، ولی در کنارش سعی میکردن که اعتراض کنن به اصلا وجود چنین قانونی، مثلا مثل قانون سنگسار، و سعی میکردن که کمپین هایی رو راه بندازن و توجه عمومی رو جلب کنن نسبت به این موضوع، به این امید که شاید این قوانین تغییر کنن.
و نقش خانم شادی صدر در فیلم مستندی که شما کارگردانی اون رو به عهده داشتید چی بود؟
من چند هفته خانم صدر رو همراهی کردم در مؤسسه‌اش و حتی زندگی خصوصیش توی خونش با همسرش و بچه‌ش و اینها، و همراه افرادی که سعی میکرد بهشون کمک کنه، با همکاراش، با جلساتی که داشتن. و موضوع فیلم یک نگاهی هست به بخشی از فعالیت‌های سازمان غیر دولتی و این زنهایی که اونجا کار میکنن.
محمد رضا، قاعدتاً ما نمیتونیم فیلم رو در رادیو نمایش بدیم. برای ما قصه رو تعریف کن. اینکه شادی صدر توی فیلم مستند 73 دقیقه‌ای که شما در مورد مؤسسه راهی ساختین چی کار میکرد؟ زندگیش چگونه بود؟ چطوری میتونست با کسانی که پرونده اونها رو قبول کرده بود ارتباط برقرار بکنه؟
بر صورت زندگی خیلی شلوغی داشت. سرش مدام شلوغ بود، مدام در تماس تلفنی با این اون. سعی میکرد که زنهایی که محکوم شدن به سنگسار رو شناسایی کنه، اعدامی ها رو شناسایی کنن و سعی کنن نجاتشون بدن. چون دولت این اطلاعات رو در اختیار یک سازمان غیر دولتی که نمیذاره، اینها برای همین مجبور بودن یک شبکه وکلا مثلا درست کنن در تمام کشور و وابسته باشن به کمک این وکلا یا فعالان دیگه حقوق بشر در ایران تا اطلاعات رو جمع کنن. خب مدام در تماس با این افراد بود، مدام هم در تماس با افرادی بود که حالا یا قربانی هستن یا الان در زندان هستن، حکمشون ممکنه به زودی اجرا بشه. چند نفری هم بود که تونسته بودن نجات بدن. توی این فیلم یه خانومی که حکم سنگسار براش صادر شده بود و بیش از یه سال در زندان در شیراز گذرونده بود و منتظر بود تا حکمش اجرا بشه، اونو داریم که دعوت شده بود از طرف راهی اومده و تهران، باشون دیدار میکرد، باشون صحبت میکرد از دغدغه‌هاش و نگرانی‌هاش، از اینکه تمام زندگیش متلاشی شده و چجوری همه بهش نگاه میکنن بعد از اینکه این حکم براش صادر شده و چه کابوسی داشته توی زندان وقتی هر روز براش تعریف میکردن که ما میبریم سنگسارت میکنیم، این شکلی میشی، اونجوری میشی.
پریسا تو 3 سال پیش دستگیر شد و در واقع جرمش فراهم آوردن مقدمات فساد و فحشا بود و در واقع زنای محسنه.
من اصلا هیچ وقت فکر نمی‌کردم که همچین حکمی بدن. یک ماه بعدش بهم حکم ابلاغ شد که حکم رسمی گرفتی.
به هر حال وقتی ما وارد پرونده شدیم متوجه شدیم که پریسا رو در واقع شوهرش وادار به خودفروشی می‌کرده و متاسفانه خیلی با خشونت شدید هم این کار میکرده و چندین بارم پریسا میخواسته از اون خونه بیاد بیرون، دعوا کرده، قهر کرده، نتونسته و همه اینها.
رجم شما نقص شد؟
نه، شد 99 ضربه شلاق.
اجرا شد؟
بله، شلاق اجرا شد.
در ملعه
آم یا در زندگی؟ نه، تو زندگی.
موقع که شلاق میزدن، روز مخواه میپرسم با لباس به تن شما شلاق میزدن؟
نه.
ولی چک میکنن که اصلا خیلی لباس نپوشیده باشی. یه بولیز پوشیده بودم با یه مانتو، چادرم که سرمو چادرم حتی در آوردم.
ببینید توی قانون اومده که برای زنای محسنه در واقع ما دو تا دلیل اصلی داریم، یکی 4 تا شاهد مرد و یکی 4 بار اقرار نزد قاضی توی اقرارنامه مقرر اندل حاکم، نه هیچ جای دیگه. 4 بارم در 4 جلسه متفاوت. اصلا برای هیچ کدوم از این پرونده های رجمی که من درگیرش بودم 4 تا جلسه تشکیل نشده که بخواد 4 تا اقرار گرفته شده باشه.
روزی دادگاه برای ما اصلا تشکیل دادن، خب باید اقرار تو دادگاه جلوی قاضی 4 بار باشه. ما روزی که رفتیم دادگاه حتی 2 بار من از دادگاه رفتم بیرون، دوباره برگشتم تو از من سوال کردن که مثلا تو همچی کاری کردی، من گفتم نه، خب من این کار کردم. بعد حکمی که به ما داده بودن ماده 105 بود که علم قاضی.
اون موقع بچه رو داشتید؟
بله، تو زندان با اون بود، 1.5 سال بود که رفتم زندان.
یه چیز بود، 1 ماه که از زندان اومده بیرون و در واقع اولین قربانی سنگسار بوده که توی کمپین قانون بی سنگسار مطرح بوده که تونستیم نجاتش بدیم به طور کامل.
یه بخشی از فیلم در مورد دختری هست به نام لیلا که به خاطر اینکه برادرش بهش تجاوز کرده بودن حکم اعدام براش صادر شده بود و خانم صدر رو همکارش تونسته بودن بر اساس حکم تغییر بدن در دادگاه تجدید نظر، و این دختر که واقعا رشد کافی نکرده بود، مثل واقعا بچه 10-12 ساله بود، جای تعجب داره که چجوری براش حکم اعدام صادر کرده بودن. این الان توی مرکز آموزشی دختران بود و خانم صد مثلا رفت دیدنش، ما باهاش رفتیم.
چه یه دختر 21 ساله است که از 8-9 سالگی در واقع توسط مادرش فروخته می‌شده به مردای مختلف توی عراق، تا سن 19 سالگی که در واقع من توی زندان دیدمش چندین بار بازداشت شده بود، 2 بار در واقع به طور نامشروع باردار شده بود، بچه به دنیا آورده بود، چندین بار رفته و زندان شلاق خورده بود اومده بود بیرون. و زمانی که در واقع اون درگیر اون پرونده شد که براش حکم اعدام صادر کردن، زمانی بودش که در واقع مامورا ریختن توی خونه‌ای که این بود و مردی که در واقع این از خانواده‌اش خریده بود و با استفاده از در واقع فروشش کاسبی میکرد. و وقتی که اینا دستگیر میشن چند روز بعد، حدود مثلا 1 ماه بعد، قاضی به لیلا اتهام رابطه نامشروع با برادرش رو وارد میکنه که مجازاتش توی قوانین ایران مرگه. میخوای حرف بزنی راجع به آرزوات؟ دوست داری؟
آرزو
یعنی اون چیزی که دوست داری، اتفاقایی که دوست داری بیفته. همیشه وقتی مثلا داری میخوابی بهش فکر میکنی، رویاهات برای آیندت،
هر چی باشه بگم.
آره اگه دوست داری.
آرزو میکنم که اصلا اتفاق نیفته.
خب
ولی آرزو میکنم که زندگی ساده باشه.
زندگی ساده یعنی چی؟
مثل همه زنهای ایرانی ساده باشه.
آها، یعنی یه زندگی معمولی منظورته.
معمولی باشه،
زندگی عادی داشته باشه. یعنی زندگی وقت یعنی چی کار بکنی مثل همه زن ها؟
مثلا سر کار برم، بعد پول دست داشته باشم، بعد پس انداز کنم.
چه عادی؟
بعد یا پس انداز کنم یا یه ماشین بخرم، خواه. یا خونه بخرم،
خواه.
و آینده همین دیگه.
همین دیگه.
یک مورد خیلی وحشتناکی بود، فرزندان یک خانومی که در مشهد سنگسار شده بود و ملاقات کردیم، 4 تا بچه که 2 تاشون هنوز مدرسه‌ای بودن، یکیشون تازه دیپلم گرفت و یکی دانشگاه میرفت، پدرشون که 10 سال قبل مرده بود، مادرشون هم که سنگسار کرده بودن. فکر کنیم با چه ذهنیتی اینها، با چه کابوسی اینها زندگی میکردن. اینها نمونه هایی از چیزایی بود که ما توی فیلم نشون میدیم. البته علاوه بر خانم صدر، کسایی که باشون به صورت نزدیک همکاری میکنن مثل خانم آسی امینی رو داریم توی فیلم، و علاوه بر اون خانم محبوبه عباس خلیزاده.
خودتون گفتین که یه چیزی حدود 3 هفته را عملا با خانم صدر زندگی کردید در ایران و حتی وارد حریم خصوصیشون شدید. همطور که میدونید در سال 2009 و 2010 خانم صدر جوایز متعددی رو از آن خودشون کردن و فکر میکنم این جایزه اخیر 4مین جایزه ای هستش که بهشون تعلق پیدا کرده. با شناختی که توی اون مدتی که نزدیک به ایشون بودید و داشتید در موردشون فیلم مستند میساختید ازشون پیدا کردید، فکر میکنید چرا شخصیت یک زن حقوقدان ایرانی به این حد میتونه مورد توجه سازمانهای حقوق بشری و نگاههایی که از خارج از ایران بر اون متمرکز میشه باشه؟
فکر میکنم که کاری که اینها انجام میدادن، و امیدوارم که باز هم فرصتی پیدا کنن و ادامه بدن، کار بسیار مهمی بود. و بعضیا میپرسن تو مردی برای چی این موضوع برای جالب بود، چرا رفتی دنبال این موضوع؟ من میگم که این کاری که اینها انجام میدن منافع مردها رو هم در خودش داره، به خاطر اینکه سرنوشت کل ایران و آینده ایران به این حرکت ها و همین حرکت ها که شاید ظاهرش کوچیکه وابسته است به نظر من، که به هر صورت ما به عنوان مرد به خاطر جنسیتی هم که داریم حتما یک نگاه خاصی داریم به چیزها و اون یک زاویه دیگه است، یک نگاه دیگه است، خیلی کمک میکنه. به خاطر همینم دولت آمریکا جایزه یکی از زنان شجاع جهان رو به خانم سعد داده، دولت هلند جایزه لاله حقوق بشر رو بهش اهدا کرده و همین جوایز دیگه هم که شما اشاره کردید.
خیلی ممنونم. گفتن که چرا مسئله زنان کار نمیکنی و من بهشون میگفتم که مگه زنان هم مسئله خاص خودشونو دارن، من یه زنم، هر چی که میخوام رسیدم، درس خوندم، هر در واقع به هر کاری هم که دست دادم توش موفق بودم و اگه شماها نتونستین به خاطر زن بودنتون نبوده، از بی عرضگیتون بوده، از بی استعدادیتون بوده، از بی لیاقتیتون بوده. اصلا حاضر نبودم زیر بار برم که در واقع تبعیضی وجود داره علیه زنان. همون موقع ها بود که من باردار شدم و 5 ماه بود از که از بارداری میگذشت، سونوگرافی کردم، دکتر سونوگرافی کرد و من گفتش که بچه دختره و من اون موقع خیلی خیلی یعنی واقعا یه حالت شوک به من دست دادم. دلیلش این بوده که اصلا دلم نمیخواست که توی همچین جامعه دختر داشته باشم، یعنی همه اون چیزایی که همیشه من انداختمش ناخودآگاه، هم همه اون مصیبت ها و بدبختی که با من یه زن کشته بودم و با من یه دختر کشته بودم که نمیخواستم هیچ وقت به یادش بیارم، همیشه این کارش میکردم، همه اومد توی خودآگاه و فکر کردم که خیلی خوب همه اتفاقا با در دخترم بیفته و این خب خیلی بر من درد نسته برای اینکه دیگه این عزیزترین کسم بود و دلم نمیخواست که اصلا تجربه مثل من داشته باشه.
محمد رضایی، فیلم خودت هم تونست فیلم مطرحی باشه یا فقط تونست در به دست آوردن جوایز به خانم صدر کمک کنه؟
بعد نبود، به هر صورت ما همزمان با جشنواره فیلم برلین که خب یکی از جشنواره‌های مشهور جهان هست، یک مراسم در سطح بالایی برگزار میشه و تمرکزش روی فیلم‌های حقوق بشر هست و اونجا ما تونستیم یه جایزه رو بگیریم توی جشنواره‌های مختلف، جشنواره فیلم مستند در آمستردام، جشنواره حقوق بشر در مونترال کانادا و در چک همینطور جشنواره حقوق بشر فیلم ما نمایش داده شده. به هر صورت حالا اگه که همه جا هم جایزه نبوده، همین که مردم میبینن و استقبال میکنن، همین فکر میکنم خیلی خوب هستش.
دو نامزد دیگر جایزه پروانه طلایی جشنواره فیلم‌های حقوق بشری عفو بین‌الملل، سومالی مام، فمینیست کامبوجی و ربیا خدیر، زن فعال چینی بودند که تا به حال دو بار نامزد دریافت جایزه صلح نوبل شدند. شادی صدر برنده این جایزه 5000 یورویی در وبلاگش نوشته است: در واقع جایزه باید به کمپین قانون بی‌سنگسار داده می‌شد که من تنها جزی از آن بودم و اگر روزی موزه جنبش زنان درست شود، جایزه باید به بخش مربوط به کمپین قانون بی‌سنگسار منتقل شود. خانم صدر در بلاگش آورده است که میخواهد این جایزه 5000 یورویی را به شخص یا گروهی هدیه کند که در یک پروژه بصری بتواند گوشه ای از درد و رنج زنان ایرانی را در یکی از تاریک ترین دورانها از نظر نقض حقوق بشر، یعنی دهه 57 تا 67 مستند کند. او با اشاره به اینکه خاطرات این نسل از زنان ایران هیچگاه بازگو نشده، ابراز امیدواری کرده است که این جایزه بتواند شروعی برای نوشتن بخشی از تاریخ زنان باشد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
داشتن زنان رو میزد.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
تعطیلات طولانی نوروز در ایران فرصت خوبی بود تا برخی از قوانین به تصویب رسیده در سال 88 به فراموشی سپرده شود. لایحه حمایت از خانواده از جمله مصوبات مجلس شورای اسلامی در سال 88 بود که ظاهرا بر اساس موازین شرع تدوین شده و بسیاری از موارد و مواد آن برگرفته از احکام فقهی بود. این لایحه بعد از بحث و جدل‌های بسیار بر سر مسئله صیغه که در آن قانون به صراحت به آن اشاره شده بود به تصویب رسید. هرچند قانونگذاران معتقدند که تمامی مواردی را که می‌تواند منجر به سوء استفاده مردان ایرانی از این حکم اسلامی شود را حذف کردند، اما طرح همین موضوع در جامعه کافی بود تا بار دیگر بحث بر سر صیغه را بر زبان‌ها بیاندازد. و اما در سال 89 همه چیز با یک ایمیل بی‌نام و نشان ادامه پیدا کرد. ایمیلی که به بسیاری از فارسی زبانان در دنیای مجازی ارسال شد و از اتفاقاتی در دنیای واقعی خبر داد. در متن ایمیل آمده بود که یکی از مؤسسات رسمی و قانونی در استان خراسان اقدام استخدام دختران و زنان جوان 12 تا 35 ساله برای برطرف کردن نیازهای جنسی زائران امام هشتم کرده است. در این اعلامیه آمده بود که این دختران و زنان جوان به صیغه موقت مردان نخواهند آمد و مدت صیغه از 5 ساعت تا 10 روز خواهد بود. دفتر امور صیغه در صحن عتیق حرم امام هشتم به عنوان محل مراجعه واجدین شرایط معرفی شده بود. با آقای علی ساکن مشهد در مورد این دفتر گفتگو کردم. آقای علی، ایمیلی این روزها داره به طور گسترده‌ای منتشر میشه که در اون خبر میده از این که دفتر ویژه‌ای در صحن عتیق مقبره امام هشتم شیعیان امام رضا تأسیس شده به نام دفتر امور صیغه و در اون زنان و مردانی که تمایل داشته باشن که وارد یه همچین رابطه‌ای باشن میتونن به خودشون رو معرفی کنن و از امکانات اون دفتر بهره ببرن. آیا واقعا در صحن عتیق چنین دفتری وجود داره؟
شکلی که به صورت عموم باشه، یعنی سردرش نوشته باشه که دفتر مربوط به امور صیغه، نه. ولی همونجوری که مثلا از قدیم الایام همه مشهدی ها میدونن و این سنت در مشهد، کسانی که میخوان ازدواج بکنن یه رسمی داریم به اسم عقد بالا سر حضرت که روز قبل از این که بخواین اینا به صورت عقد رسمی در بیان میرن حرم، بالا سر حضرت یه سیدی هستش که میاد و صیغه محرمیت رو میخونه. اینها یه اتاقی دارن در حرم که محل استراحتشون و کلان دفتر دستکشون و مسائل کاریشون اونجا هستش و احتمالا مسائل هماهنگی کارهاشون رو اینها هم در اونجا انجام بگیره. خب این آقایون هم دارن خانومهای رو که بتونن مثلا کسی دوست داشته باشه خانومی رو به صیغه خودش در بیاره در اختیارشون بذارن و کارهای صیغه رو انجام بدن. از نظر شرعی هم هیچ مشکلی نداره. استفاده از قدیم و دیان بوده، این چیزی نیستش که مثلا جدید بخواد رسم شده باشه.
یعنی در حال حاضر اگر مردی به حرم امام رضا مراجعه بکنه، با مراجعه به هر کدوم از روحانیونی که اونجا حضور دارن میتونه فردی رو برای صیغه شدن پیدا کنه؟
به هر کدوم از روحانیون نه، یعنی یک محلی هستش به اسم بالا سر حضرت، میتونه اونجا مراجعه بکنه. معمولا چهره هاشون مشخصه، لباس های خادمی تنشون هستش و شال سبزی دارن و بگه مثلا من میخوام کسی رو صیغه بکنم، مشخص نشونشون میدن. حالا بعد در برخورد اول شاید نشون ندن که کسی رو برای صیغه دادن هم داشته باشن این آقایون، ولی خب با یک سری صحبت هایی انجام میشه در کل این مسئله.
اصلا بحث صیغه شدن در شهر مشهد بحث مرسومی هست، یعنی همه خانوم ها از طبقات اجتماعی متفاوتی تن به این نوع ازدواج میدن.
بعد الان کلا تو کل جامعه ایران مرسوم شده، یعنی یک سری از آقایون که یه مقداری معتقدن دوست دارن که حتما کسی رو که باهاش ارتباط دارن به صورت صیغه شون باشه که از نظر غیرتیشون مثلا میگم این خانم تو جایی که با این آقا هستش با کسی دیگه ارتباط نداشته باشه، محرمش باشه. برگه‌های چاپی هستش که صادر میشه که عکس دو طرف روش الساق میشه، مهر میخوره و میتونه اینا به کلیه مثلا مراجع هم نشون بدن. اگه تو خیابون کسی براشون مشکلی ایجاد کرد بگن این خانم چرا به توی داره، بگم من صیغه‌مه، اینم صیغه نامم، هیچ مشکلی هم نداره.
اینطوری که در قوانین شرعی اومده اگر دختری ازدواج نکرده باشه باید حتما با اذن پدر و اجازه رسمی پدرش به صیغه محرمیت کسی در بیاد. این افرادی که با گرفتن 10 تا 15 هزار تومان برگه صیغه رو صادر میکنن، آیا اذن پدر رو هم میخوان ازشون یا نه؟
که میفهمید که اذن پدر من شنیدم و باید هم باشه، ولی من کسی رو دیدم که یک با دوست دختر خودش که حدود مثلا 22 سال سنش هنوزم ازدواج نکرده، پدر هم داره، مسافرت خواسته بره، بدون حضور دختر به یکی از این آقایون مراجعه کرده، دو تا عکس بردش، فتوکپی شناسنامه رو برده، با مبلغ 15 هزار تومان یک صیغه نامه صادر کرده و با هم هم رفتن مسافرت رو، هیچ مشکلی هم نداشته. احتمال زیاد نیاز به اذن پدر نیستش که میتونه خیلی راحت برگه صادر بکنه.
و برخورد زنان مشهدی با این ماجرا چیه؟ زنانی که شوهر دارن و متوجه میشن که همسرشون زن دیگه ای رو به صیغه خودش درآورده، باهاش به راحتی کنار میان؟
دیگه اون برمیگرده به مشکلات خانوادگیشون دیگه. مرد خانواده چجوری بتونه این مسئله رو مطرح کنه در خانواده، چجوری متوجه بشن و مسئله بعدی قضیه هستش دیگه.
آیا این خدمات ویژه مسافران حرم امام رضا، زوار حرم امام رضا هست یا نه هر مرد مشهدی معمولی هم که به اونجا مراجعه بکنه اونها این افراد رو معرفی میکنن؟
این به نظرم بیشتر برای افراد مشهدی باشه، چون کسی که مسافرت میکنه به مشهد قصدش سفر و تفریح و نمیدونم یا زیارت امام رضا هستش، و فکر نکنم آنچنان دسترسی بخواد داشته باشه و شناختی داشته باشه، مگر اینکه با شناخت قبلی باشه، یکی معرفی کنه بگه برو مشهد، برو تو حرم، فلان کسی هستش میتونی بهش مراجعه کنی، ایشون کیسی رو به تو معرفی میکنه و میتونی بری چند روزی که تو مشهد هستی ارتباطی هم داشته باشی. ولی به نظرم بیشتر برای شهروندان مشهدی باشه این قضیه.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
از ساعت 10 شب تا 5 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز، ردیف 41 متر برابر با 7580 و 7250 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس‌های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
امیدواریم با یکی از این روش‌هایی که اعلام شد به هر حال بتونید به برنامه‌های رادیو فردا گوش کنید. مجله شامگاهی ما در اینجا به پایان میرسه. من در مجله شبانگاهی باز هم با شما خواهم بود یک ساعت دیگه، اما بعد از خداحافظی خلاصه خبرها رو خواهید شنید. خدا نگهدار.